همچنان در مقام تحت نظر بودن هستند؟
ببین، تا جایی که من اطلاع دارم ایشون همچنان در مقام تحت نظر بودن هستن. موضوعی که وجود داره اینه که بحث از جریانات حقوقی چون ابهامات بسیار زیادی رو در خودش داره اصلا خارج شده.
چون اینه که من عرض کردم موادی که از آیین دادرسیشون خوندن درباره بزهکاری و جرم سازمان یافته هستش.
بله، نگاه کنید، ببینید در کیس خانم اسفندیاری مسائل خیلی مختلفی وجود داره. یکی اینکه گفته میشه اصلا نوع بازداشت ایشون شبیه گروگانگیری و نقض حقوق بشر بوده، چون اصلا هیچ اطلاع قبلی ندادن.
بله.
حالت یورش به خونه ایشون رو داشته و اصلا بحثی که مطرح شده اینکه یه انتقاد از حملات نظامی اسرائیل به غزه و ابراز همدردی ایشون با مردم فلسطین چه در یه کانال بوده یا چه در فضای شخصی رسانه‌ای خود ایشون بوده، بالاخره با این نوع بازداشت و این نوع برخورد متفاوته. ضمن اینی که ما خبر که داریم اینه که ایشون در سلول انفرادی هستن و این که اصلا هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات ایشون اجرا نشد، برگزار نشد، اصلا روند دادرسی مبهمه. همچنین اون قانونی که خود قانونی که ما الان اتهام ایشون رو در بر میگیره، یعنی تحت اون قانون هست که ایشون متهم شده، بهش میگن لاپولوژی دو تروریس خود فرانسوی ها، که میشه متن اقدامات تروریستی به فارسی یا تحریک و تمجید از تروریست. این هم خودش یک قانونیه که یه تاریخچه ای داره. الان متاسفانه به ایشون انگار اتهام زده شده و دامنه این قانون یک چیز بسیار وسیعیه و ما اصلا نمیدونیم که مصداقی که این پیدا شده به لحاظ حقوقی و قانونی که به خانم اسفندیاری نسبت داده شده چی هست. ببینید، اشخاص متفاوتی از ابتدای حملات 7 اکتبر 2023 توسط حماس اسرائیل توسط این قانون، تحت همین قانون که میگن تمجید تروریسم، حالا تو فارسی ترجمه شده ولی تحریک و بحث مثلا اینه که بخواد یه سری اقداماتی انجام بشه و بحث لفظی اصلا به طور کلی نبوده که اخیراً داره این اتفاق، یعنی انگار از حملات 7 اکتبر نسبت به آزادی بیان استفاده شده. افراد خیلی مختلفی رو دستگیر کردن تحت این عنوان که اینها هم فرانسوی بودن اتفاقا.
البته این قانونی که شما میفرمایید که میدونید که 2015 تصویب شد.
نگاه کنید، این قانون از 1881 در قانون مطبوعات فرانسه وجود داشت.
تمجید از تروریسم.
از سال 2014 به قانون کیفری مجازات فرانسه وارد شد و ابراز عقیده هم به نوعی جرم انگاری شد در فرانسه. من خواهم بگم که محسن خانم اسفندیاری مسئله که هست اینه که اصلا به لحاظ عدالت و این اجرای عدالت قانونی یه نوع تبعیض آشکار دیده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما مثلا میگم چند نفری رو که دستگیر کردن تحت همین عنوان قانونی اتهامشون زدن، مثلا اشخاصی مثل ماتیل پانوت بوده که رئیس حزب فرانسه تحصیل ناپذیر بوده، ژان پل دسکوت بوده، اشخاص متفاوتی بودن، بخش از دانشجویان سوربن و دانشگاه علوم سیاسی پاریس دستگیر شدن. آقای فرانسوا بورگات یکی از شخصیت‌هایی که متخصص اسلام شناس و مطالعات عربی توی مراکز بسیار مهم و اندیشکده‌های فرانسه بود که ایشون هم این اتهام بهش زده شد.
پس یعنی از حالت قانون رسیدگیش و بررسیش از حالت قانونی خارج بشیم. پس اگر اینجوری باشه،
نه من خواهم همین نکتر اشاره کنم چون خیلی کم در رسانه های ما بررسی شده، اگر اجازه به من بدین. ببین، من خواهم یه مقایسه بکنم بین آقای فرانسوا بورگات، همین متخصص اسلام شناسی که دستگیر شدن تحت همین قانون مدح تروریسم. یک عکسی رو از کتاب خودشون منتشر کرده بودن در خصوص حماس، ایشون رو دستگیر کردن و پرسه قانونی رو پیش بردن. تفاوت خیلی آشکاری بین خانم اسفندیاری، نوع برخورد با خانم اسفندیاری و نوع برخورد با این آقای بورگات وجود داره. ببینید، توی اون پرونده آقای بورگات شاکی وجود داشت. اصلا کلاً این قانون متن تروریست باید یه شاکی خصوصی داشته باشه، ولی خانم اسفندیاری بر اساس اعلام جزء کیفری قوه قضاییه فرانسه یا سازمان عمومی مثل دفتر دادستانی رفتن دستگیر شدن. گزارش اولیه که ایشون یک کانال تلگرامی داشته یا این ادعایی که اتفاق افتاده وزیر کشور فرانسه اومده داده، در حالی که در کیس آقای بورگار یک نهادی با نام سازمان یهودی اروپا اومده بوده از آقای بورگارد شکایت کرده بوده. ببینید این وقت قانونی برای آقای بورگارد گذاشتن، در حالی که ما میبینیم پرونده خانم اسفندیاری مبهمه، یک بحث سیاسی با انگیزه سیاسی. پرونده آقای بورگارد شفافیتش بالا بود، روند دادرسی مشخص بود، کارها انجام شد، ولی پرونده خانم اسفندیاری محرمانه است و اتهام‌ها بیشتر بر اساس اینی که یک چیزی محتوایی در فضای مجازی پخش شده و یه جرم عمومی اعلام شده. این متفاوته. ضمن اینکه ماهیت اتهامات این دو نفر متفاوته، آقای بورگارد اومده بودن علناً از مثلا مسائل نظامی حمایت کرده بودن، در حالی که خانم چیز مشخصی اسفندیاری فقط مثلا ممکنه که گفته باشه چرا گرسنگان غزه رو مثلا نجات نمیدیم، ما اصلا هیچ اطلاعی نداریم. پیگرد قضایی آقای بورگارد توی دادگاه با حضور شاکی و روند قانونی انجام شده، سوالات شده، مشخص شده که سر چه موضوعی هست. در حالی که خانم اسفندیاری الان 6 ماه هست گذشته چنین چیز اتفاق نیفتاده، دادستان یا نهاد دولتی پیگیریش بوده. نتیجه پرونده آقای بورگارد این بوده که تبرئه شده خیلی محترمانه، ولی ما در پرونده خانم اسفندیاری چنین چیزی رو مشاهده نمی‌کنیم. در نتیجه اون تأثیری که بر آزادی بیان به طور کلی در سطح بین‌المللی و در داخل خود فرانسه داره اینه که آقای بورگارد فقط بهشون گفتن که یه سری مسائل خاصی رو نیاین بیان نکنین، مثلا مسائل نظامی حمایت نکنین، ولی در مورد کیس خانم اسفندیاری ما میبینیم که یک گستره بزرگی از ایجاد ترس و تهدید علیه فعالان جامعه مدنی و هر چیزی که اونها میخوان در بیان بکنن وجود داره، که الان حقوقدان بیان میگن که این یه استفاده ابزاری از قانون در فرانسه برای سرکوب آزادی بیان هست. ببخشید سریع عنوان کردم اینها، اگر سوال دارید دیگه دارید.
همونجور که تو ابتدا عرض کردم با توجه به اون که در پرونده هست، حالا توضیحاتی که شما در ادامه فرمودید، همون نکته اول آنچه که علیه خانم اسفندیاری هست توسط دادستان جمهوری بیان شده، دادستان جمهوری پیگیر هست، دادستان جمهوری پیگیر هست به خاطر همین مسائل قانونی آیین دادرسی کیفرشون رو بیان کردیم و برای خانم اسفندیاری تمدید از تروریسم مطرح نشده و به تحت نظر امنیتی بودن مظنون امنیتی برای جرایم سازمان یافته آنچه که در کیفر خواست دیدیم توسط دادستان جمهوری داره بیان میشه هستش. خب اگر بخوایم از مسائل این شکلی خارج بشیم، یعنی نه منطبق با اون قانون 2014 و مصوب و اجرایی شده نوامبر 2015 هستش،
بله،
و نه بر اساس آنچه که نص قانون 1860 آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه های تکمیلی 2011 هستش، حالا بندها رو گفتیم 6766 و 24، بر اساس هیچ کدوم از اینها نیستش. پس بریم سراغ این که این موضوع از طریق مباحث و مبانی حقوق بین‌الملل، از جمله معاذرت دیپلماتیکی که کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس میتونسته انجام بده، حالا این رو میخوام مشخصا بپرسم، بر اساس اینها آیا دستگاه دیپلماسی ما، مشخصا وزارت امور خارجه، خواستن سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه این کار رو انجام داده اند، پیگیری ها رو انجام دادن یا خیر؟ من در رسانه ها که جستجو میکردم جز آخرین مصاحبه که آقای بقایی در فروردین داشتن دیگه نداشتیم، تا دوباره که این پرونده در رسانه ملی باز شده اخیرا.
ببینید پیگیری ها چه از طرف خانواده ایشون، چه از طرف سفارت و چه از طرف کارگزار ما در لیون که خانم اسفندیاری اونجا حضور داشتن، پیگیری ها انجام شده. اونطور باید این نکته دقت بکنیم که این مسئله زمان بندی و انتخاب اتهامی که به خانم اسفندیاری زده شده از اون زمان تا به حال، مسئله رو نشون میده که این پرونده یک پرونده کلن سیاسی هست و ما باید به این نکته توجه بکنیم که اون قرار هست فرانسوی ها و تمایل دارن، چون پرونده های مشابهی که اتفاق افتاده همین بوده، قرار هست که در یه سطح فشار روانی و دیپلماتیک معنا پیدا کنه و بازی اونها در این سطح هست. به ظاهر این بازداشت قانونیه، ولی با هدف ایجاد اهرم فشار برای گفتگوهای بین المللیه یا گفتگوهای مخفی هست، که میگم با توجه به اون زمانبندی و انتخاب اتهام که یه دامنه گسترده‌ای داره و مصداقهاش خیلی مثلا شاید بگیم برای اونها ساده پیدا بشه و مثلا سخت بتونیم یکی نسبت بدیم، من تقریبا احساس میکنم که باید توی این چارچوب ما به این مسئله نگاه کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم خانم دکتر معزن، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید همچنین، امیدوارم که موفق باشید،
پیروز باشید،
خانم اسفندیاری هم هر چه زودتر مشخص بشه و آزاد بشه.
متشکرم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
هم صحبت شدیم با سرکار خانم دکتر معزن، متخصص حقوق بین الملل.
هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خواهد با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم. عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
هفت و چهل و یک دقیقه، صبح شما بخیر باشه. متشکرم که به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. آقای اسدی،
بله،
چه خبر قربان؟
سلامتی. خبرها اینه که دوستان عزیز مثل همیشه همراهی میکنن، با روی خوش پیامهاشون رو برامون میفرستن و شما فکر کنم نزدیکتر هستین حالا به صفحه نمایشگر، داریم میبینین دیگه.
آقای پور عباس نوشتن، آقا خانمش مشخص نیست، بعضی موقع ها اسم کوچیک نمیسن مشخص میشه، الان مشخص نوشتن. درود بر شما و تیم فرهیخته برنامه، بی تردید خوشرویی نه تنها زینت گفتار و رفتار انسان است، بلکه پلیست برای عبور از فاصله های عاطفی و اجتماعی. امیدواریم که این مباحثی بیش از پیش در رسانه مورد توجه قرار بگیره. ما صبح هم صحبت کردیم با خانم قانع، اگر اشتباه
بله بله، روانشناس محترم،
نکاتی که بیان کردن شبیه آنچه بود که دوست عزیزمون جناب پور عباس.
من یه چیزی هم بگم، الان آقای سید وحید موسوی نازنین، یکی از مدیر گروه های بسیار کاربلد و واقعا دوست داشتنی، که آقای هاشمی اگر من بگم شاید حالا دوستان فکر کنن که دارم اغراق‌آمیز صحبت میکنم، ولی شما هم چیزی که میبینید رو روایت کنید، دوستان متوجه میشن چه خوشرو هستن ایشون.
بسیار خوشرو، متوجه.
درسته؟
بله، بسیار ابتسام وجه دارن
و این الان دقیقا باید معادل سازی بشه،
این تبسمی که بر چهرهشون هست و گشاده رویی که دارن در خیلی از مشکلات و فراز و فرودهایی که توی حوزه رسانه و تهیه برنامه‌های رادیویی هست همه ازش باخبر هستن تقریبا کما بیش، با این حال از این حالت خارج نمیشن ایشون. امیدواریم که همه ما بتونیم به نحوی این خوشرویی رو داشته باشیم. فرق نمی‌کنه من در بانک هستم، من در موقعیت فروشگاه هستم، سوپرمارکت هستم، در
راننده تاکسی هستم.
بله بله، خیلی از مدیرانمون، مسئولینمون اگر اجازه بدن که مراجعین ارباب رجوع بهشون مراجعه کنه، دفترشون در کش و قوسی نباشه که برای چی اومدی، چرا، یک بازجویی رو پشت سر میذاریم معمولا اگر بخوام یه مدیر ارشد سازمانی رو ببینیم، تازه اون وقت آیا ببینیم با روی خوش و گشاده ایشون روبرو میشیم یا خیر. این هم باز یکی از موضوعاتی است که میشه راجبش صحبت کرد. در هزار توی گذر از رئیس دفتر تا به مدیر یک سازمان رسیدن خودش یک طرف، بعد حالا اون آقای مسئول
در چه
وضعیتی هست، آیا گرفتاری های روزمرهش باعث میشه که به کار ما رسیدگی کنه نکنه. دوست دیگرمون نوشتن که حالا اسم نوشتن، 912-43-50 نوشتن: شنیدن سخنان کارشناسانه و دلنشین شما درباره خوشرویی مرا بران داشت تا در رفتار روزمره‌ام بازنگری کنم. شاید لبخندی ساده آغازگر تحولی بزرگ در روابط انسانی من باشد.
بسیار عالی،
چقدر خوب. اگر تونسته باشیم منشأ این اثر باشیم افتخار میکنیم.
دقیقا همینطوره. و دوستانی که مدام پیام هاشون رو ما دریافت میکنیم، 30,010-35.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر لاسجردی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا حاضر هستند. جناب لاسجردی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت جناب عالی و همشنوندگان محترمتون عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت
با حضرت عالی. درباره تحولات یمن میخوایم هم صحبت بشیم، بپرسیم که به روزترین تحولات و اخباری که درباره یمن در حوزه یمن هست چه هست. آنچه که من تو ذهنم هست به عنوان آخرین خبر، بحث انهدام کشتی حرکت کرده در دریای سرخ بود. اما به روزترین خبر رو میخوایم از شما بشنویم و بعد بریم سراغ تحلیل‌هایی در حوزه اثرگذاری این نوع تراکنش‌ها و تحولات بر تحولات غزه.
بله، همجور مستحضر هستید. موضوع مهم یا تحول مهم در عرصه یمن همین نقطه که شما فرمودید هست، یعنی هدف قرار دادن یک کشتی که متعلق به رژیم صهیونیستی بوده در آب‌های عربستان توسط در واقع مبارزان یمن، و از طرف دیگر همچنین تشییع با شکوه در واقع شهدای اخیر دولت یمن که توسط رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه به شهادت رسیدند، یعنی نخست وزیر و 7 تن از اعضای هیئت دولت. این دو از تحولات در حقیقت مهم روزهای اخیر یمن به حساب میاد.
چقدر باید براش وزن اثر قائل بشیم در تأثیر گذاریش توی آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست، یا در مناسباتی که حالا رئیس جمهور امریکا در حال پیش بینی و جانمایی بعضی تحولات هست؟ حالا خیلی پیش بینی میکنن که با این وعده‌ای که ترامپ رئیس جمهور امریکا داده برای جابجایی افراد، جابجایی داوطلبانه، قرار هست که ای بسا شاهد شکلگیری یک جغرافیای جدید باشیم در منطقه، به ویژه در غرب جنوب غرب آسیا. آیا این چنین هست یا اینکه خیر، وزن اثرگذاری یمنی ها قرار هست این معادلات و این پیش بینی ها و این جانمایی ها و شکلگیری پازل رو به هم بزنه؟
ببینید، تلاش رژیم صهیونیستی به کمک ایالات متحده در منطقه هر نوع مانع و هر نوع چالشی رو برطرف کنن و اصطلاحاً مسیر خودشون به اهداف خودشون که به طور مشخص الان الحاق ترین باختریز و همچنین در حقیقت مدیریت بر غزه هست رو بدون هیچ چالشی اصطلاحاً عملیاتی کنن. در این فضا به طور مشخص لیکودی ها به رهبری نتانیاهو دارن تلاش میکنن که در مقابل هر نوع نیرویی که بخواهد علیه این اقدام و این هدف یا در مسیر این هدف چالش ایجاد کنه، مانع ایجاد کنه یا برخلاف این سیاست اعلامی در حقیقت حرکتی رو انجام بده، به گونه ای در حقیقت برخورد کنن که اصطلاحا کسی جرأت مهاجه یا کسی جرأت مخالفت با این تفکر نداشته باشه. لذا موضوع مهم و اساسی نقش آفرینی یمنی ها شاید در حال حاضر به این دلیل قابل اهمیت باشه که اعلام کردن در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی تا روزی که اونها علیه مردم غزه فعالیت میکنن در صحنه هستن، و به نظر میرسه که این در صحنه بودن چون با عملیات و اصطلاحاً اقدامات مشخص همراه هستش و اونها اهل عمل هم هستن، یعنی هم گفتار دارن و هم صحنه عمل رو به جدیت دنبال میکنن، مثل کارگردانی کشتی کردن یا مشکبارانی که بعضا به مناطق مختلف رژیم صهیونیستی نیست دارن. به نظر میرسه که عقد در حقیقت اقدامات مردم یمن هم به همراه شورای انقلابیون و مجموعه آنچه که ما با عنوان کشور یمن ازش نام میبریم، به نظر میرسه که میتواند بر تصمیمات مهمی که الان رژیم صهیونیستی براش اصرار داره و علاقه من هستش که بدون هیچ مانعی در حقیقت این اقدامات به پیش بره، حتما مؤثر و اثرگذاری خواهد بود.
میتونیم بگیم که این نکاتی که شما فرمودید قراره به عنوان یک تغییر رویه در عرصه مناسبات منطقه‌ای جا بیفته، یا اینکه خیر اینها به هر حال مسائلی هست که در قالب اون مناسبات دیپلماتیکی که از دیرباز حاکم بوده رفع میشه یا از بین خواهد رفت؟ خیلی محتاطانه این رو میپرسم.
در کدوم جبهه؟ در
خیر در جبهه وعده هایی داده شده در سودای تشکیل شکلگیری جغرافیای جدید در منطقه.
همیشه مستقر هستی و اصلا ناتانیاهو و لیکودی هایی که از نکات خیلی مهمی که به دنبالش میگردن، علاوه بر بحث های حوزه امنیت که همیشه شعارشون هست، یه سری شعارهای استبدادی ایدئولوژیک و اعتقادی دارن که یکی از اون نکات خیلی مهمشون بحث کسب سرزمین یا ارض مقدس هستش که بر اساس باورهای افراطی ها بخش های همین سرزمین فلسطین رو شامل میشه که باید از نگاه اونها پاکسازی بشه و از هر نوع غیر یهودی خالص بشه. لذا در حال حاضر تلاش اونها برای این هستش که اولا این سرزمینی که عرض کردن رو که شامل غزه و خطه سرزمین داخلی خواهد شد اولا به دست بیارن و اطلاعا قصدش کنن و به نوعی از مالکیت غیر خارج کنن به قول خودشون، در مرحله بعد تلاش کنن که آدم هایی که از نگاه اونها غیر یهودی محسوب میشن از این محیط خارج کنن تا بتوانن به اهداف خاص ایدئولوژی خود دست بیارن.
و نتیجه پیش بینیتون از نتیجه قایی؟
این نزاعی که همیشه هستش که این نتیجه این دعوا و این اصطلاحاً چالشی هستش که همیشه بر از یک طرف فلسطینیان بر هویت و حیثیت و اصطلاحاً تأکیدات تاریخیشون و تعلقشون به سرزمین تأکید می‌کنن، ما مبارزه می‌کنن و از اون طرف رژیم صهیونیستی داره تلاش می‌کنه با زور و ارعاب و روش‌های مختلف حالا قهری و غیر قهری از بمباران ترور و موشک گرفته تا به خاک و پوچ کودک و زنان و زنان بیمارستان‌ها و دیگر مناطق، این سیاست اصطلاحاً دست‌اندازی رو حضوریت اعلام.
اگر به تاریخ نگاه کنیم 1947 48 67 89 که منجر به مطرح شدن موضوع عضویت در سازمان ملل بود و بعد هم در 2011 که نماینده فلسطین ریاض اومد تغییر عضویت رو تغییر وضعیت رو در سازمان ملل اعلام کرد، از یک نهاد ناظر سازمان آزادی بخش تبدیل شدن به کشور ناظر، تا امروز تحولات زیادی طی شده. الان شنیدیم که پیش بینی ها حالا بر این هست قریب به یقین که نماینده فلسطین حالا فعلا که آقای محمود عباس هست از حضور برای حضور در سازمان ملل بهش ویزا داده نشده یا داده نخواهد شد. آیا این رو به عنوان موضوعی مهم تلقی میکنید یا اینکه خیر موضوعی خیلی خاص و مهمی نیستش؟
ببینید در صورت تلاش رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده هستش که این سیاست در حقیقت اعمال بشه، ولی شما میدید که در این جنگ نابرابری که بعد از طوفان الاقصی شروع شده حدود تقریبا 2 سال هست، ایالات متحده و کشورهای غربی تلاش کردن که همینجور حمایت رو از رژیم صهیونیستی داشته باشه. در حال حاضر هم این سیاست رو دارن و رضا حتی در بحث موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطینی هم که بین اروپا و آمریکا یه مقدار اختلاف هست به دلیل نوع راهبردهاشون، همچنان ایالات متحده از سیاست‌های نتانیاهو داره حمایت میکنه و به نوعی پشتیبان اون هست. لذا اقداماتی مانند حالا ویزا ندادن یا معطل کردن یا اذیت کردن یا ایجاد مانع و راده در قبال کشورهای مختلف، حتی رأی گرفتن یا ندادن رأی لازم به برخی اقدامات مثلا این بحث کشور فلسطینی و در حقیقت فعالیت دیپلماتیک علیه مردم فلسطین، از جمله اقداماتی که ایالات متحده مدت‌هاست که دارد و در دوره قبلی حکومت ترامپ هم در حقیقت اونها همین مسیر الان رو با یه اصطلاحاً نگاه دیگری داشتن پیگیری می‌کردن.
اصلا مهم می‌دونید آیا حضور محمود عباس به نفع مردم فلسطین بود یا خیر؟ از نظر شما، از دیدگاه شما؟
ببینید در اصل اون چیزی که مهم هست که در سازمان‌های بین‌المللی هر کسی که به عنوان نماینده حضور پیدا کنه خواستار اصطلاحاً حقوق یا خواستار امتیازات یا خواستار حقوق امتیازات حقوق و مسائل و منافعی که به نفع اون کشور. حالا محمود عباس درسته شاید از نگاه ما موازه خیلی انقلابی یا خیلی پررنگی در دفاع مردم فلسطین باشه، اما میتوانم به عنوان یک مسئول، یک کسی که بر اساس اقتدار بخشی از سرزمین امروز فلسطین هست، اعلام موازه ای کنه که اعلام موازه میتواند حتی بخشی از خواستهای مردم فلسطین مطرح کنه. لذا خود موضوعیت داشتن حضور یک چهره به عنوان نماد مردم فلسطین میتواند در سازمان بین‌المللی هم موضوع فلسطین زنده نگه داره، هم حرف‌های ناگفته‌ای که حتی می‌تواند به حرف‌های ناگفته بخشی از این مردم باشه رو در اون تریبون بین‌المللی اصطلاحاً اعلام کنه و به گوش جهانیان برسونه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون بسیار متشکرم و روزی موفقیت داریم. پیروز باشید، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب دکتر حسن لاسچردی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لغایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
در قرون گذشته تا به امروز هم در اثر آنچه که می‌دانیم، یک سری انشعابات بعد از عصر رسالت بین مسلمانان نسبت به مکتب جامع و حیات بخش اسلام به وجود اومد که به تدریج مذاهب و فرقی در جهان اسلام شکل گرفتن. پیدایش این مذاهب و فرق اغلب به اوقات بر محور تکثر اجتهادات فقهی بوده. گاهن پیامدهای این تکثر پیامدهای نامیمونی داشته که بارزترین اونها بحث‌های تفرقه انگیز، تکفیر، منازعات خارمانسوز بین پیروان مذاهب بوده که تا حالا هم تقریبا ادامه داره. اما اگر قرار هست که به عنوان رهروان صدیق مکتب اهل بیت و دین مبین باشیم، قاعدتاً باید گام‌های بلندی رو در نزدیکی بین مذاهب برداریم. این نزدیکی محور اصلیش مجاهدت‌های در تاریخ اسلام بوده که بخش اعظم وظیفه‌اش هویت بخشی به مسلمانان بوده که نمونه عالیش تدوین کتاب‌های مختلفی در حوزه و ایجاد سازمان‌هایی در باره تقریب برای تعریف منافع مشترک بین مسلمانان و کشورهای اسلامی در عصر امروز هست. وحدت و انسجام اسلامی می‌دونیم محوری ترین مفاهیمی هست که حتی در دین مبین و در کتاب مقدس هم بیان شده. پس آنچه که امروز توصیه میشه، آنچه که امروز یک سری ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها مأموریت دارن، ترویج این موضوع بسیار مهم هست که در کنار هم بودن تقریب به معنی الاخص میتونه به دست آورنده آنچه که منافع ملی و منافع مسلمانان جهان هست رو به وجود بیاره. در هر جای دنیا که میخوایم باشیم، غرب آسیا، در اروپا، در امریکا، آنچه که مهم هست این هست که در زیر یک پرچم و بر ذیل مفاهیم عام و جهان شمول اسلام قرار هست گام برداریم.
صبح بخیر، خیلی ممنون.